21 از این ایستگاه رادیویی بشنوید. اگر به دنبال تحلیل درست، موثق و دقیق خبرهای اقتصادی هستید، این برنامه برای شماست. ما خبرهای پربازدید و مورد استقبال شما رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، ولی اگر خبری هم مد نظر شما هست، راه ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036. در شرایطی که محدودیت منابع آبی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشاورزان کشور، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری آب و حفظ تولید اهمیت زیادی پیدا کرده. توی خراسان رضوی الان حدود 600 هکتار گلخانه فعاله، اما خب توسعه این بخش با چالش‌هایی هم مثل کمبود منابع آبی یا هزینه بالای احداث و دشواری تامین تسهیلات بانکی روبروه. با این حال ظرفیت صادراتی و امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله گل رز که خراسان رضوی در صادرات اونم جایگاه ویژه‌ای داره، نشون میده که توسعه گلخانه ها تنها یک راهکار برای مدیریت آب نیست، بلکه میتونه به توسعه کشاورزی دانش بنیان، اشتغال زایی و ارزآوری هم کمک کنه. برای اینکه بهتر از شرایط این استان و حالا این موضوع مطلع بشیم، آقای مهندس علی اصغر امانیان با ما هستن، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی. آقای مهندس امانیان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. من سلام عرض دارم خدمت جنبالی همچنین شنوندگان عزیز، حالا خصوص کشاورزان و تولیدکنندگان متولیان تولید عملیات رضوی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هم سلام میکنیم به مردم شریف خراسان، علل خصوص خراسان رضوی. این آمار 600 هکتار سطح زیر کش گلخانه‌ای درسته آقای مهندس؟
بله. خبش هستم که اصلاحی کچی که داشته باشه من باشم کل سطح زیر کش گلخانه‌ای ما همه با سایبا 590.2
هکتاره. حالا شما رونش فرمودید. حالا 18 با هم دیگه شما ببخشید ما خوشحال میشیم 600 هکتار. برنامه استان برای توسعه چیه؟ حالا چه میزان ظرفیت جدیدی ان شاءالله ایجاد میشه؟
بله. خب شما هستم که من قبل از اینکه اشاره فرصت هست ما اشاره به آمار داشته باشم.
بله.
من خب شما هستم که خب استان خراسان رضوی با توجه به تنوع اقلیمی که داره، خب 1920 واحد گلخانه داریم که مشتمل بر 590 هکتار گلخانه مون هست که 51% از این گلخانه ما سطح زیرکش سازوسفی مون هست، 38.2% گیان زینتی و شاخه بریده و تقریبا 10% هم که مورد نشام هست. استان خراسان رضوی خب در کل رتبه 11 داره با 63100 تن کل تولید محصولات گلخانه‌ای هستش که در حدود 103 رتبه 11 داریم، در تولید گل گیاه رتبه 5 و شاخه بوده رتبه 4، اما در عدد کیفیت در کشور ما رتبه اول داریم. خب همینجور که مصدر هستیم و خب خود از اطلاعه مثال کردیم با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین بحث بهره‌وری آب و ایران‌نامه رو بیاری چاره جز این نداریم که ما قسمت تولیدمون به سمت محصولات کشاورزی که در فضای کنترل شده یا همین گلخانه ها یا شیر سایبان که چندین سال بعدش باز شده به جز اهدافمون هستش ببریم. خب خراسان از این متوجه برشی که انجام شده، خب متاسفانه سال بین 30 تا 40 درصد 30 تا 40 هکتار کش میبریم که سال قبل مثلا ما تنها 33 هکتار ما اهداف شد. الان تا همین الان متوجه از اینکه 7 هکتار انجام شد. اما با توجه به اینکه خیلی مهم با توجه به اینکه از نوعی بالای اهداف گلخانه ها متوجه حالا بسه ریالی شما همچه هزینه بالای اهدافش و همچنین حالا متاسفانه بعض ناترازی ها و همچه کنترل مسائل مدیریتی در حوزه گلخانه ها، ما اومدیم سمت توسعه رو علاوه بر بس گلخانه ها به سمت خودش هستم که سایبان یا همون کنترل شده بردیم.
الان هزینه احداث آقای مهندس هر متر مربع گلخانه بین 2 تا 10 میلیون تومان اعلام شده. یعنی حالا مهمترین مشکل سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه هزینه ساخت یا تامین سرمایه در گردش؟
خبرش هستم که هم هزینه ساخت هم سرمایه در گردش. یک گلخانه دار یه سرمایه گذار برای ادامه کارش و احتمال بقاش علاوه بر سرمایه اولیه‌اش خب نیاز به سرمایه در گردش هم داره. یه بود قضیه است. یکم که متاسفانه خب به شرایط کشور اجرا قرار داره که خب بحث ناترازی از جمله بحث برق خیلی داره حالا اذیت میکنه بحث گلخانه دارمون رو و این عامل باعث شده که یه مقدار با دست عصا سرمایه‌گذار. اما سرمایه‌گذاری که ما در استان داریم که هدف گذاری کردن و تقریبا بحث صادرات در پیش گرفتن و قرارداد خیلی خوبی هم دارن با سطح بالا ما داریم با 10 هکتار 15 هکتار الان انجام شده و تقریبا 90% مسئولش از جمله گوشه فرنگی هم تقریبا 15% و گل شاخ و بریده همون که خوشبختانه داره به عراق و منطقه های سمیه داره اینا به توسعه پیدا بکنه. اما گلخانه کوچک مقیاس همون که دو منظور همون 3000 متر 4000 متر 5000 متر تو منظور یک اکتر اینا متاسفانه یک سری محدودیت و مزرعتی برای توسعه شو وجود مده.
اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم با یه گلخونه 1000 متری مثلا یه سرمایه حدود فکر کنم 100 میلیارد تومان رو دیگه نیاز داره. حالا این تسهیلات بانکی فعلی تا چند از پاسخگوی این نیاز سرمایه گذاریه؟
خیلی شستم که برای 1000 میلیارد و 1000 متر نگیم میشه تقریبا مثل 1 میلیارد تا 2 میلیارد میشه 2 میلیارد
100
میلیون تا 100 میلیون تا 100 میلیون که سامانه وزارتخانه به بحث تصدیق گلخانه معمولا به صورت تخصیص و تامین اعتبار و ردیف اعتبارش بعد از طبعا 20-25-30% پیشرفت توسعه معمولا بین 70-80% تصدیق بهشون میره. اما خدا ترس کردم بخاطر شرایط اقتصادی و عدم تامین اعتبار در سرمایه یکی دو سال اخیر معمولا اعتبار به سمتی میره که گلخانه‌ای که بالای 50-60% پیشرفت دارن یا گلخانه‌ای که احداث شده سرمایه در گردشون یا برای تکمیل پروژه هاشون اون الان فعلا در اولویت اول ما توصیه داریم میکنیم به گلخانه دارن کسی که بخواد ورود کنن خداش هستم که از روی سالا از 0 تا 100ش و ابتدا به ساکنش و امکانی که در حال حاضر تخصیص اعتبار بدن نه. همون گلخانه‌ای که الان کار کردن مال 50% 60% سازش آماده است ولی نجد اولویت ما هستش از سازه 18 بنده به ماده 52 در اعتباط رو بهشون میدیم و خب استقبال خیلی خوب هم داره میشونیم.
بسیار خوب، ایشالله که خبر خوب صادرات رو بشنویم چون هم میتونه ارزاوری داشته باشه هم این گره خوبی گره که عرض میکنم منظورم اتصال خوبی که حالا وزارت جهاد کشاورزی داره با فعالیت‌های دانش بنیان و دانش محور میده اتفاق فوق‌العاده ای ان شاءالله خبرای خوب از خراسان بشن ان
شاءالله.
آقای مهندس امانی
من اشاره داشتم که غیر از سبز سفیدمون که تقریبا 90% تولید برای این حوزه هستش که مصرف داخلی داره پیش خیارون مواقعی مثل گوجه فرنگی فلفل دومی توت فرنگی و گیاهان زنتی سنتی گیاهان زینتی و شاخ و بریده بین تقریبا 12-20% ما صادرات داریم که بشه منطقه عراق و منطقه روسیه هم داره میره
فوق‌العاده است
که با کشور ترکمنستان از اون طرف منطقه آسیان دور خوشبختی داره صدای انجام میشه.
ایشالله آمار بالاتر بره آی مهندس، خبر خوبش رو به گوشمون برسونی. سپاس، التماس دعا داریم، خیلی زیاد ازتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. آقای مهندس امانیان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادی کشاورزی خراسان رضوی. از خراسان رضوی بریم به کرمانشاه، در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین، مرزهای غربی کشور خودشون رو برای میزبانی از موج بزرگ زائران آماده میکنن. در این میون هم مرز سومار در استان کرمانشاه که پیش از این یکی از مسیرهای مهم تجارت و اصلا تردد کامیونهای باری بوده، قرار که برای نخستین بار به صورت جدی در مسیر تردد زائران عتبات عالیات هم مورد استفاده قرار بگیره. حالا اینکه مرز سومار تا چه اندازه میتونه به ظرفیت‌های موجود برای تردد زائران اربعین اضافه کنه یا زیر ساخت لازم برای مدیریت همزمان تردد زائران و کامیون‌های تجاری آماده است یا نه، سوالاتیه که آقای دکتر حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه به ما پاسخ میدن. آقای دکتر حبیبی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جنابالی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم به هر حال مرز سومار رو که به عنوان مرز جدید تردد زائرین اربعین حسینیه انشاءالله تا حدودی جزئیاتش رو به احتضار مردم عزیز برسونیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، مهمترین مزیت این مرز برای زائران چیه؟
ببینید، یقیناً تعدد مرزها باعث میشه که ما ترافیک رو در مرزهامون نداشت، سایر مرزهامون نداشته باشیم. مستحضرید که از لحاظ تردد مرز مهران، شلمچه و خسروی بیشترین تردد رو دارند و یقیناً اگر این ترددها و تعداد زائرین توزیع بشن به مرزهای دیگه، اون ترافیک و به هر حال اون مشکلاتی رو که گاهن در مرزها به وجود میاد ما نخواهیم داشت. مرز سومار خب به جهت این که در واقع در نقطه مرکزی بین استان ایلام و استان کرمانشاه هست، میتونه کمک بکنه که بخشی از زائرین عزیز به جای تردد از مرزهای مهران یا خسروی از این مرز عبور بکنند و به سهولت خودشون رو به عتبات عالیات برسونند. ضمن این که از لحاظ طول مسیر یک نزدیکی به عتبات و عالیات داره و محورش هم محور به هر حال ساماندهی شده. من هفته گذشته نشستی رو با مسئولین عراقی داشتم و بازدیدی رو از محورهایی که از سمت عراق هست که کاملا آماده بوده، اونا هم هماهنگی های لازم رو به هر حال دارن که انشالله برای اولین بار ما امسال از مرز سومار تردد داشته باشیم.
انشالله. روزانه چقدر تردد داره کامیون ها اونجا؟
ببینید، در حال حاضر ما ترددمون به صورت کامیونی هست و تجاری هست.
عددش چقدر آقای دکتر؟
ببینید، این عدد بین 400 تا 500 کامیون در روز ما تردد داریم. حالا میخوام عرض کنم که داره رقابت میکنه با مرز خسروی و مرز پرویزخان و سایر مرزهای دیگه ما. یعنی از لحاظ تجاری این مرز کمتر از مرز پرویزخان و مرز خسروی
نیست
و مورد اقبال تجار، بازرگانان و رانندگان کامیون ها قرار گرفته و همین الان هم ما ترافیک به هر حال کامیون های تجاری رو اونجا داریم که از این مسیر به هر حال عبور میکنن برای به هر حال ورود به کشور عراق.
خب چیکار قرار بکنه که بدون اختلال این تردد هم برای زائران هم برای تجار اتفاق بیفته؟
من یه نکته رو فقط توضیح بدم، مستحضر باشید سرکار خانم اکبری، 40% صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از مرزها و بازارچه‌ها و گذرگاه های استان کرمانشاه انجام
میشه.
ما این قابلیت داریم تا 60%. اما سوال شما که چیکار کنیم این ترافیک و این تداخل تجاری و باری با مسافری صورت نگیره، ما محورهای ورودی به مرز رو که کامیونی هست و مسافری هست جدا کردیم. یعنی محور مسافریمون جداست و محور کامیونیمون هم جداست، پارکینگاشون هم کاملا جدا هستند و این اقدام هم ظرف یک ماه اخیر صورت گرفته که هماهنگی‌هایی با دولت عراق انجام شده که اونا هم آمادگی داشته باشن انشاءالله ما از امسال تردد مسافری و زائرین عزیز رو از مرز سوار داشته باشیم
انشاءالله. زیر ساخت ها به چه صورته؟ حالا اینکه آیا محدودیتی برای عبور و مرور زائرین هست؟ یعنی تعداد محدودی رو میپذیرید یا نه؟
بله، چون برای اولین بار هست این اتفاق میفته، تردد مسافری و زائرین از مرز سومار. یکی دو روز پیش هم جناب آقای پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین و هیئت همراهشون بازدیدی رو از این مرز داشتن، ارزیابی از اقداماتی که صورت گرفته. از قبل هم هیئت های اومده بودن، دستورکارهایی را داده بودن که این اقدامات صورت بگیره که ما بتونیم تردد زائرین و مسافرین رو داشته باشیم. اونجا ما هم گیت های اضافه کردیم، البته این گیت ها تعدادشون از سمت ما حدود 7-8 گیته و از سمت عراق هم به همین شکل که برای اولین بار فعلا راه بیفته تا انشاءالله سالهای آینده ما بتونیم اینها رو توسعه بدیم. سایبان هایی که زائرین عزیز هست، چون ایام به هر حال در ایام گرم سال هست، در وسط مرداد هست، و همچنین پارکینگ هایی که برای پارک خودروی زائرین عزیز، همه اینها پیش بینی شده و هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی، با مرزبانی جمهوری اسلامی که گذرنامه اونجا هم مستقر بشه و کار رو انجام بده، از همه مهمتر هماهنگی که با دولت عراق صورت گرفته و استقبال و اقبالی که اونا نشون دادن و آمادگی که اونها دارن. همین اقداماتی رو که ما در مرز جمهوری اسلامی و در سمت جمهوری اسلامی انجام دادیم دقیقا در سمت کشور عراق انجام شده. هفته گذشته من شخصا بازدیدی رو اونجا داشتم و علاقمندی و شوری که اونجا بوده که این مرز باز بشه و حتما توسعه‌ای که برای دو منطقه خواهد داشت باعث خواهد شد که انشالله ما در سالهای آتی به هر حال این روند افزایش پیدا کنه. ضمن اینکه امسال محدود هست و با هماهنگی که با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق انجام دادیم قرار شده که عدد مشخص بشه که چه تعدادی رو روزانه ما بتونیم از این مرز عبور بدیم. این حتما اطلاع رسانی بکنیم.
آره این مهمه، چون اولین بار هست آقای دکتر. حالا رادیو اقتصاد هم کنارتون هست، هم اگر محدودیت هایی رو برای عبور و مرور کامیون های تجاری ایجاد میکنید یا محدودیت زائرین، حتما بگید که شنوندگان عزیز هم در جریان باشن. امیدواریم که در بلند مدت این بتونه به توسعه زیرساختای این مرز و رونق اقتصادی منطقه هم کمک کنه. متشکرم آقای دکتر حبیبی، باهاتون خدافظی میکنم.
بنده هم از جناب عالی و همکارانتون سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه. خب قبلا در رادیو اقتصاد در برنامه مختلف راجع به این موضوع صحبت کردیم که باید توانمندسازی زنان روستایی برای ورود به بازارهای مختلف ایجاد بشه برای محصولاتی که تولید میکنن، چون اساساً هم رونق اقتصادی فوق‌العاده‌ای رو میتونه برای مناطق کمتر توجه شده ایجاد بکنه، هم یک سهم بیشتری رو از اشتغال و اقتصاد زنان در چرخه اقتصادی کشور ایجاد بکنیم. حالا خدا رو شکر شنیدیم که توانمندسازی زنان روستایی برای ورود به بازارهای دیجیتال وارد مرحله تازه‌ای شده و در همین راستا دوره‌های آموزشی کار با سکوهای فروش برخط هم برای سفیران زنان روستایی برگزار شده تا بتونن بعد از آموزش زنان کارآفرین مناطق خودشون رو برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی صنایع دستی تو بازارهای اینترنتی راهبری کنن. تا الان هم یه دوره آموزشی برای سفیران زنان روستایی اگر اشتباه نکنم 10 استان برگزار شده. برای اینکه از کم و کیفش بیشتر و بهتر مطلع بشیم، خانم دکتر طاهره قیومی با ما هستن، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان. خانم دکتر سلام، شب بخیر.
سلام بر شما خانم اکبری و همه هموطنان عزیز که صدای ما رو میشنوند، شب همگی بخیر باشه.
متشکرم، خیلی ممنونم. میدونیم که خانم های با سلیقه، مهربان، پر عشق و با انگیزه روستایی برای فروش محصولاتشون همیشه با چالش ها و مشکلاتی مواجه بودن، مخصوصا برای دسترسی به بازارها بدون واسطه. حالا این طرح قراره که کدوم یکی از این مشکلات رو حل کنه؟
عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید، من یه اصلاح کوچیک به فرمایشات شما داشته باشم و البته همه یه دوستانی که نسبت به حوزه زنان روستایی فرمایشاتی دارن همیشه میگن توانمندسازی. نکته اینه که زنان روستایی توانمند هستن، ما توان افزایی میکنیم. چون بسیاری از اینها از بسیاری از بانوان شهری توانمندتر هستن، چون دارن اقتصاد خانوادهشون، اقتصاد روستاشون رو پیشبری میکنن. بنابراین ما برای توان افزایی اونها وارد موضوع شدیم. یه تکلیف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت جهاد کشاورزی در واقع اعلام کرده بود و اون این بود که برای کسب و کار زنان عشایر روستا و تعاونی ها بایستی برنامه ای رو اجرا بکنه. از سال گذشته روی موضوعات متنوع و متکثر حوزه زنان عشایر روستا کار کردیم. تمام تحقیقات میدانی ما دقیقا به این موضوع رسید که زنان نسبت به تولید توانمند شدن، اما نسبت به فروش و بازاریابی و تجاری سازی به شدت دچار ضعفن. بنابراین بازار فروش مسئله جدی و چالش ما بود با این بانوان. تو قدم اول حدود 6000 زن کارآفرین تولید کننده از اقصی نقاط کشور رو در بانک اطلاعاتی جمع آوری کردیم.
بله.
و به واسطه اینکه مسئولیت‌های اجتماعی برای پلتفرم‌های فروش دولت قائل شده بود، از این ظرفیت استفاده کردیم و اونها هم بسیار هدفمند و علاقه‌مند وارد میدان شدن. بعد از یک سال چانه‌زنی، پیگیری‌ها و تعریف سازوکارها منتهی شد به یک تفاهم‌نامه و نهایتاً ما دوره‌های آموزشی رو شروع کردیم. سه استان رو پشت سر گذاشتیم. دوره‌های آموزشی رو این گروه‌های آموزشی از پلتفرم‌ها به اتفاق همکاران وزارت جهاد تک تک استان‌ها میرن، یک دوره 2 روزه با بانوان روستایی برگزار می‌کنن آموزش رو. اما بعد از این دوره آموزشی بانوان قطعاً دچار اشکالاتی میشن، چون در مسیر این کار نیازمند هستن که یک پشتیبان داشته باشن. علاوه بر اینکه این پلتفرم‌ها پشتیبان تلفنی دارن، پشتیبان در واقع پیامکی و روی پلتفرم‌ها آنلاین 24 ساعت پاسخ هستن، در جهت نیازمند بود که ما در هر استان حداقل 2-3 سفیر داشته باشیم که در محل اگر نیازمند آموزش‌های ثانویه بودن پیرو همین دوره مقدماتی اونها بتونن ساپورت کنن. لذا 10 استانی رو که ما در تیر، مرداد و شهریور تا آخر شهریور به پایان می‌رسونیم دوره آموزشیشون رو، سفراشون رو دعوت کردیم به تهران. تأکیدم کردیم، از وزارت جهاد خواستیم که همکاران ما در استان کسانی باشن که در واقع هوش رسانه‌ای داشته باشن، آیتی رو بشناسن، پلتفرم ها رو بشناسن،
سکوها رو
بله، سرعت آموزش ببینن و وقتی برمیگردن به استان عملا نیروی ما و نیروی این پلتفرم ها در استان باشن که بتونن مشکلات رو مرتفع کنن. 2 دوره آموزشی رو برگزار کردیم براشون در تهران. این گروه 10 نفر آموزش ها رو به طور کامل دیدن و انشاءالله تا پایان سال، یعنی ما در پاییز 10 استان دیگرمون رو دعوت میکنیم برای آموزش، زمین که خودمون میریم در استانها سفرا رو میاریم تهران، و در زمستان هم انشاءالله به قول قوه الهی 10 استان دیگر. بنابراین ما تا آخر سال پیشبینیمون این هستش که هم سفیرانمون رو تربیت کنیم، هم زن اعشای روستا رو دوره مقدماتی کسب و کار آنلاین رو بهشون آموزش بدیم. انشاءالله برای سال آینده برنامه های تکمیلی رو براشون برگزار کنیم. من تا من یه خواهش از همه هموطنانی که صدای ما رو میشنون دارم،
بله،
و اون این که بازارهای آنلاین بومی محلی رو دریابن و از بانوان و زنان دختران جوان ما که تولید دارن در روستاها حمایت کنن، بی واسطه ازشون خرید کنن، به ارگانیک بودن محصولات اینا اعتماد کنن، به صنایع دستیشون اعتماد کنن، به تولیدشون اعتماد کنن، به قیمت مناسب محصولشون اعتماد کنن، چون این کمک صرفاً به زن نیست، به خانواده روستاییه، به توسعه روستاست، جلوگیری میکنه از مهاجرت جوانهامون از روستا به شهر.
و امید و انگیزه رو خیلی بالا میبره.
دقیقاً همینطوره. ما همیشه وقتی میریم تو روستاها میریم که لذت ببریم، میریم که استراحت کنیم، اما واقعاً به این فکر نمیکنیم که خب ما برای جامعه روستایی چی کار کنیم.
آره، باید این چرخه رو به حرکت در بیاریم. این خیلی حرف درستیه.
قدم کوچیکه، کمک کنیم. شاید در سبد خرید ما و سبد خانواده ما در ما یک میزان خرید از زن روستایی انقدری سبد ما رو سنگین نکنه.
آره، فشار زیادی نمیاره، ولی ایجاد امید خوبی میکنه. خانم دکتر،
برای اونها ایجاد امید و انگیزه است.
چون فرصتمون کوتاهه، میخوام تونتون سوالاتمو بپرسم. دفعی. یکی از اهداف این طرف حذف واسطه هاست. حالا این سوال رو دارم چون ما رادیو اقتصادیم، زنان روستایی عملاً چه میزان از درآمد حاصل از فروش محصولشون رو میتونن با فروش مستقیم توی این سکوهای برخط به دست بیارن؟
ببینید، بازارچه‌های محلی و بومی معمولا فصلی فعالن، مثل نوروز، مثل ایامی که گردشگر وارد روستا میشه. بنابراین خیلی به بازارهای محلی و بومی اونها نمیتونن اتکا کنن. تعاونی های ما هم در سالهای گذشته به دلیل رشد روزافزون پلتفرم ها تعاونی های روستایی مون هم نتونستن خیلی فروش داشته باشن، خیلی موفق باشن، بازاریابی کنن، لذا خیلیشون غیر فعال شدن که ما در این برنامه داریم اونا رو هم فعال میکنیم. ما امیدمون به این هست که حداقل 80% فروششون بیاد روی پلتفرم ها.
انشالله. ایشاله که اتفاقای خیلی خوب بیفته. و حالا رادیو اقتصاد هم کنارتون هست، چون مستقیم به حوزه اقتصاد خانواده و اقتصاد زنان و بانوان اختصاص داره. هر اطلاع رسانی یا برنامه‌ای که مشخصاً خیلی ما شنونده داریم از روستاهای مختلف کشور، بفرمایید که در خدمتتون باشیم. حداقل یه پیوست رسانی هم برای این حرکت قابل ستایشتون باشه.
خیلی ممنونم از حمایت شما. انشاءالله مردم هم حمایت کنن، ما بتونیم یه مهاجرت معکوس داشته باشیم، جوانای روستاییمون هم در این کسب و کار، چون میدونید این صرفاً زنان نیستن، کسب و کارهای اطراف این حوزه هم فعال میشه، فرزندانشون مشغول میشن. تو ما برخی زنان روستایی مثلا 60 سالشه داره تولید میکنه، مثلا با پلتفرم هم قرار نیست کار کنه، فرزندش اومده کار رو
دست گرفته. آثار مثبت زیادی مترتبه به این حرکت.
نوه‌هاشون اومدن تو این دوره دارن شرکت میکنن، با مادر بزرگش میاد در دوره میشینه و نوه یاد میگیره که چطور محصول مادر بزرگش رو در صفحه های آنلاین بفروشه. لذا نیازمند حمایت همه مردم.
ما کنارتون هستیم. ایشاله که اتفاق خوب بیفته. خانم دکتر، میخوایم یه هدیه کوچولو هم بهتون بدیم آخر برنامه.
متشکرم.
شما گفتین که داستان توانمندسازی رو دیگه نگین، بگین توانافزایی. ما میخوایم دو تا عبارت هم بهتون هدیه بدیم، روش فکر کنید. توانگستر یا توانبروز.
توانگستر و
توانبروز.
توان بروز.
آره،
من روی این دو عبارت هم فکر میکنم.
اینم هدیه رادیو اقتصاد.
آره، حتما. ممنون. ایشالله
اتفاقای خوب بیفته. زنده باشین.
سلامتی برای یکایکتون.
برای شما متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. خانم دکتر طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان. ممنونم شنوندگان عزیزم که ما رو شنیدید. فردا 8 شب از روی خط اقتصاد به شما سلام میکنم. خداحافظ.